صلى الله على محمد وعلى آله إلى رسول الله على محمد وعلى إلى الله. كلام در این بود که در مورد اجزای خارجیه که تعبیر می شود از آنها به شرط، آیا علم اجمالی منحل می شود یا خیر؟ اگر شک در شرطیت شیئی برای معمول به کمید، آیا می توانیم ادعا بکنیم به این که در اینجا علم اجمالی منحل بشود به علم تفصیلی به نسبت به ذات مشروط، وجوب نسبت به ذات مشروط، و در مورد اون شیء مشکوک براءت جاری کنیم؟ فعلا البته بحث در براءت عقلیه است که بگیم چون علم نداریم تکلیف به غیر معلوم قبیح است عقلا، پس بنابراین حکم نسبت به او رفع شد. شیخ انصاری رضوان الله علیه قائل به انحلال شدن، صاحب کفایه برخلاف شیخ انصاری در اینجا قائل به عدم انحلال است. محقق اصفهانی رضوان الله علیه قائل به تفصیل است. این ماحصل اون چیزی است که در رابطه با تنبیه اول وجود دارد. ان شاء الله با اون الله این رو تمام کنیم. در اجزای تحلیلی صاحب کفایه ادعایشان این است که برخلاف اجزای خارجیه چون تعدد وجود نیست انحلال رو ما نمیتوانیم قبول کنیم. در اجزای خارجیه واضح است که چون تعدد دارد وجود قابل تصور هست تفکیک بین مطلق و مقید، بین مشروط و شرط، اما در اجزای تحلیلیه تفکیک بین مطلق و مقید یا مشروط و شرط امکان ندارد وجودن، ولذا ادعا میکنن که چون اجزای تحلیلیه تمیزشان فقط در ذهن است، اما در خارج تمیز با یکدیگر ندارد، وحدت وجود دارند، با وجود واحدی است که منسوب است به هر دو، و واجد الجزء جزء تحلیلی با فاقد الجزء در باب اجزای تحلیلیه از متباینین محسوب می شود نه از اقل و اکثر، فلذا باید ما احتیاط کنیم و مشکوک را بیاوریم، لذا قطع به فراغ نداریم. برخلاف اجزای خارجیه چون استقلال در وجود دارند اتصاف به وجود مشروط مطلقا نفسیان کان او مقدمی یا، و اینکه شک در وجوب شرط کنیم استقلالا، این به مکان من الامکان. پس مانع از انحلال وحدت وجود است که در اجزای تحلیلیه این چنین است، و مجوز انحلال تعدد وجودی است که در اجزای خارجیه است. پس اگر این تفاوت بین اجزای تحلیلیه و خارجیه وجود دارد، نباید قیاس کنیم شک در جزء تحلیلی را به موارد شک در جزء خارجی که بخش اول از بحث بود. اگر در اونجا انحلال را پذیرفتیم طبعا لشیخ الانصاری رضوان الله علیه، در اینجا نمیتوانی بپذیری به خاطر وجود چنین مانعی. پس باب شک در جزء تحلیلی مرجعش به شک در متباینین است. مثلا طهارت که تقید به او شرط هست، ولو شرط، اما اون چی که در حقیقت شرط است نفس تقید است، نه خود طهارت به معنای ما بهی یتطهر که غسل و وضو تیمم باشد. تقید صلات به طهارت شرط است، یعنی صلات باید مع طهاره باشد. حالا صلات واجد و طهاره با صلات فاقدت و طهاره در وجود خارجی متفاوتن با یک دیگر؟ خیر، تفاوت ندارد. کون و صلات مع طهاره در تحلیل ذهنی تفاوت قائل میشیم، ولی در خارج تفاوتی ندارد. خب اگر این چنین است، لذا ما نمیتوانیم وزان شک در جزء خارج ذهنی تحلیلی را وزان شک در جزء خارجی بدانیم که بگیم انحلال تحقق پیدا کند. لذا صلات متقید به طهاره با صلات بلا طهاره متباینان هستند. کما اینکه رغبه مطلقه متباین است با رغبه مؤمنه و ذات و صلات به نسبت به صلات مع طهاره جزء او نیست، چون دو وجود نیست، به منزل مقدمه نیست. ذات رغبه جزء رغبه مؤمنه نیست و مقدمه او محسوب نمی شود، جزء به این معنا جزء خارجی نیست، مقدمه او محسوب نمی شود تا اینها در نتیجه بگیم آقا ذات صلات وجوب دارد علی کل تقدیرین، چون چه صلات با طهارت واجب باشه چه بلا طهارت صلات واجب است. اینجوری بگیم که ما که تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه این است، یا بگیم آقا عتق رقبه لازم است چه رقبه مؤمنه باشد چه غیر مؤمنه باشد. شک که در ایمان داریم، در اونجا شک که در اشتراط به طهارت داریم، براءت جاری کنیم. این ظاهر تعبیری بود که مرحوم شیخ داشتن. صاحب کفایه میفهمه نمیتونیم این حرف رو بزنیم، چون درست است که وقتی تحلیل میکنیم میگیم صلات مع طهاره در حقیقت دو چیز است، صلات و طهارت، اما به حسب وجود یک وجود است و اگر وجود واحد هست با هم یک وجود پیدا می کنند و هیچ کدوم به منزله جزء برای دیگر کل نیست. پس در نتیجه وجود واحد ما داریم، صلات مع طهاره معن به یک وجود موجود می شود، صلات بدون طهارت هم باز به یک وجود موجود می شود. ما اگر شک در طهارت کردیم، در اینجا باید بگیم شک در مکلفون به هست و چون براءت جاری نیست باید احتیاط کنیم، جبه مقدمیت نیست که. پس بنابراین یک وجوب بیشتر نیست و اون وجوب نمیدانیم رفته از روی صلات به ماهیه یا صلات مع طهاره. اگر بخوایم قطعه به فراق پیدا کنیم راهی نیست الا اینکه با طهارت بیاوریم، نمیتونیم نفی طهارت به براءت کنیم. کما اینکه اگر میدانیم رغبه ای باید عتق بشود، اما نمیدانیم مطلق رغبه کفایت میکند یا باید رغبه مؤمنه باشد، در اینجا باید بگیم اگر قطع به فراق بخواهید تحصیل کنید، راهش این است که رغبه مؤمنه را عتق کنید. نه اینکه بگیم آقا یک رغبه عتق بشود ولو کافره، نسبت به ایمان بگید براءت جاری کنیم. اینجا جای اجرای براءت نیست، چون رغبه مؤمنه با رغبه مطلقه دو امر متباینند. در باب متباینین در موارد شک در مکلفون به باید احتیاط کرد و اون مشکوک را اتیان کرد، چون بدون او قطع به فراق و و خروج از عهده تکلیف حاصل نمی شود. در ادامه بیان صاحب کفایه می فرمایند، اینا رو عرض می کنم که تفاوت های آراء شیخ از یک طرف که در همه موارد قائل به جریان براءت است و علم اجمالی رو منحل می دانند، با صاحب کفایه که فرق می گذارند بین اجزای داخلیه و اجزای خارجی مطلقا، و شیخ اصفهانی رضوان الله علیه که قائل به تفصیل است نه به نحو مطلق، قائل است به جریان مثل شیخ انصاری، نه در باب شرط به نحو مطلق، قائل است به عدم جریان کما اینکه صاحب کفایه قائل شده است. خیر الامور اوسطها بینابین است که توضیح میدیم چطور. خب صاحب کفایه چی میفرماید در ادامه؟ در ادامه به اینا ما حسن چند صفحه بحثشانه میفرمان آقا قیاس باب خاص و عام یا مطلق و مقید به اقل و اکثر ارتباطی در باب اجزاء خارجیه که شیخ انصاری قیاس کرده اند، این قیاس معل فارق است. فارق چیست؟ بین باب اجزاء خارجیه و باب خاص و عام اگر تکلیفی میدونه متوجه به اون عامی که به عنوان جنس در این مورد هست وجود دارد، اما نمیدونه خصوصیت مثلا ناطق بودن هم دخالت دارد یا نه. مولا گفته است اطعم حیوانن، مثلا ما شک کردیم به جهت من الجهاد که آیا ناطق حیوان منظور حیوان ناطق است یا مطلق حیوان است. اگر شک بر فرض بکنیم، حالا منشأش اموری خواهد بود غیر از فقط همین کلام، ولی این باشد و اطلاقش حیوان اکرام کنن تمامه، نه کلام دیگری هم ازش دیدیم، یا گاهی ممکن است یک معنای خاصی از حیوان، یعنی حیوان بالفعل، مثلا مولا حکیم هست و میداند که استعداد انسان شدن در افراد هست، والا اونی که بالفعل هست در قالب افراد حیوان بالفعل هست، بعدن یمکنن یسیر این انسان. خب روی این حساب ما شک کردیم که منظور از او از این حیوان یعنی حیوان بالفعل، ولو این که به حسب ظاهر یمشی علا رجلین، ولی ممکنه واقعا یمشی علا بطنه باشد. خب اگر شک کردیم باید براءت جاری کنیم که شیخ رضوان الله می فرماید ایشون فهمید نه. چرا؟ چون فرماید اینجا فرق دارد با باب اجزاء خارجیه، یعنی اینجا نمیتونید این کارو بکنید. سلام علیکم. لذا میفرمایند چون اجزا در باب اجزاء خارجیه مثل باب صلات و نسبت به اجزایش، تکبیر و قرائت و سجود و غیر ذلک، یک مرکب واحد اعتباری است اما متعددند، وجودن خارجان اجزایش متعدده. رکوع یک نوع از عرض هست، سجده عرض دیگری است، یعنی به اعتبار اختلاف حیات ها بلاولو که از یک مقوله باشند. قرائت از عرض دیگری است، کیف مسموع مثلا. قیام از مقوله به اصطلاح هیئت هست و هاکذا سایر اجزا. مجموع اینها را شارع به عنوان شیء واحد در نظر گرفته، چون وجود اجزا متفاوتن با یکدیگر و همه با کل، چون کل امر اعتباری است یک واحد میگیم، ولی اجزا خارجیت دارند، شارع اعتبار کرده اینها را یک چیز. خب در اینجا به این جهت ما اگر شک کردیم میتونیم براءت جاری کنیم، ولی بخلاف باب عام و خاص و مطلق و مقید، ذات مقید مثل رقبه یا ذات عام مثل حیوان، اینا متصف نمی شود به وجوب، فرق دارد، مگر اینکه گفته بشود آقا این پس اتصاب این ذات جدا جدا اتصاب وجود ندارد، اون به اصطلاح حیوان به ماهی به ماهو و حیوانون متصف وجود نیست، یعنی وجود اکرام، تا گفته بشود آقا وجود ذات اینها معلوم است تفصیلا، شک در خصوصیت به عنوان خاص یا به عنوان مقید در این دو داریم براءت جاری کنیم. اینجوری گفتنی نیست، چون مقدمه‌ای که متصف به وجوب غیری می شود ساکفای عبارت است از مقدمه‌ای که در سلسله علل وجودی ذل مقدمه قرار بگیرد. در اجزای خارجی اینجوری است، شما ببینید رکوع در سلسله علل تحقق و اون ذل مقدمه که عبارت است از صلات، سجده همینجور، هاکذا آخر حتی اون جزء مشهور مثل مثلا جلسه استراحت. ولی یا مثلا در امور خارجی نصف سلم خارجن مقدمیت دارد برای کون علی سطح، ولی این معنا در باب عام و خاص و مطلق و مقید نیست. صاحب کفایه بفرماید چرا؟ چون ذات مقید که عبارت بود از رغبه با ایمان متفاوت است، ولی در باب صلات، صلات غیر از همون اجزا مجتنعن که هیئت اجتماعی هیئتی است که در خارج تعقب پیدا می‌کند، از این غیر از این چیزی دیگری نیست. نه اینکه نه اجزا شیئی باشند و ذات صلات یک وجود مستقل از اجزا داشته باشد، اونجا این چنینه، ولی که در مثل حیوان و ناطق یا رغبه و ایمان اینطور نیست. ذات مقید با ذات بدون غیب دو چیز می شود. در ذات عام، خب عام بدون خصوصیت که نیست، به الله می شود به اصطلاح حیوان به شرط الله، او خودش نوعی است از انواع جسم نامی، دقت دارین؟ اون حیوانی که به عنوان عام است و جنس قرار می گیرد باید متخصص به خصوصیتی بشود، و واضح است که به هر خصوصیتی که تخصص پیدا کند مباین می شود با عام متخصص به خصوصیتی دیگری. حیوان متخصص به ناطقون غیر از حیوانی است که متخصص به ناهقون هست. اینا می شود دو امر متباین. بنابراین ذات و رقبه یا ذات حیوان مقدمه وجودیه اون به اصطلاح واجب متعلق وجوب نیست، چون مباینند. پس این که گفته بشود آقا ذات و حیوان واجبون علی کل تقدیرین اما بالوجوب نفسی او بالوجوب الغیری، نه بلکه یک وجوب اینجا بیشتر نیست، چون مباینن عهد المتباینین مقدمه دیگری نیست. فلذا وجوبی که به هر یک متوجه است منحصر است در وجوب نفسی، کما اینکه وجوب نفسی حیوان مع خصوصیت ناطقون مشکوک است، وجوب نفسی حیوان با خصوصیت دیگری از سایر خصوصیات میزان مشکوک است. در عرض هم اصل بخواد جاری باشد معارض دارد. در اینجا در مطلق و مقید هم همینطور، ذات و رقبه به عنوان مطلق یعنی رقبه بلا ایمان با رقبه مؤمن مباین یک دیگرن، نه اینکه احد و هما مقدمه تحقق دیگری باشد، چون مباینن در نتیجه وجوب غیری در هیچ کدوم متصور نیست، یعنی مقدمیت ندارد دیگه. اگر وجوب غیری متصور نیست نمیتونیم بگیم یکیش واجبون علا کل تقدیرن، یعنی اما نفسیان او غیریان، و دیگری وجوبش فقط نفسیست و مشکوک. لذا نسبت به اونی که علا کل تقدیر واجب است بگیم معلوم است به تفصیل، نسبت به اون که وجوبش فقط نفسیست و علا تقدیرن هست اینو بگیم آقا مشکوک است و براءت جاری کنیم. این حرف گفتنی نیست در اینجا. لذا باب عام و خاص را صاحب کفایه در موارد شک در خصوصیت یا شک در غید با باب شک در اجزای خارجیه مغایر می دانند. شیخ رضوان الله علیه فرموده بودند که در هر سه مورد براءت جاری می کنیم نسبت به مشکوک، ولی صاحب کفایه می فرماید نه، فقط در اجزای خارجیه ما براءت می تانیم جاری کنیم، اما در باب عام و خاص و در مطلق و مقید اگر شک در خصوصیت یا شک در قید شد حق اجرای براءت را نداریم، جهت این که وجود اون عام یا مطلق به عنوان مقدمه وجودیه عام مع الغیب یا مطلق مع شرطه نیست. اگر مقدمه وجودیه نشدن نمیتوانیم بگیم در اینجا یک طرف واجبون علا کل تقدیرن و طرف دیگر واجبون علا تقدیرن. در اونی که واجبون علا کل تقدیرن که معلوم به تفسیر میشود اصل وجوب، نمیشود اصل جاری کرد. چرا؟ چون معلوم به تفسیر است اصل وجوب، ولی در اون طرفی که علا تقدیرن وجوب دارد و علا تقدیرن آخر اصلا وجوب ندارد، شما اصل جاری کنید بلا معارض. این حرفا رو نمیتونید بگید. این ادعای صاحب کفایه. در مقابل صاحب کفایه به این عبارت از مرحوم آشیخ رسیده بودیم. خب اینا رو عرض کردن که تفاوت‌های اقوال رو بدانی، یک جمع‌بندی هم تنبیه اول در حقیقت شد. حالا مرحوم محقق اصفهانی فرمودن که البته اصطلاحاً فرمودن گاهی شرط گفته می‌شود در مقابل جزء، گاهی شرط گفته می‌شود این به یک معنا جزء است، گرچه جزء مصطلح نیست اما معانش به جزئیت است، به جزئیت تحلیلیه. در باب شرط اصطلاحی یعنی ما له دخل فی فعلیت ترتب الاثر، شیخ فرموده بودن ما قائل به انحلالیم. صاحب کفایه چی فرمود؟ قائل به عدم انحلال شد. همین الان عرض کردیم. مرحوم عاشق میفهمه نه، اینجا انحلال هست. بگیم چرا؟ و سر و فی ذلک که شرط اگه شرط اصطلاحی در مقابل جزء باشد، مرحوم عاشق قائل به انحلال است، این است که ما به چی چیزی میگیم شرط؟ به چیزی که در ترتب غرض بر مقتضی دخالت دارد. یک غرضی داریم که مثلا در مثل صلات به نسبت بلغ به طهارت غرضی بر صلات مترتب است که فرض کنیم قرب الالله، ناهویت از فحشا و منکر. این غرض حاصل نمی شود مگر اینکه طهارت باشد، که انه او قابلیتی برای نفس مسلی به وسیله طهارت حاصل می شود که به لحاظ این قابلیت صلات اثر خودش می گذارد، ولی اگر طهارت نباشد صلات تأثیری در نفس این شخص نخواهد داشت. شار به اعتبار دخالت طهارت در ترتب غرض از صلات که عبارت است از مقربیت یا ناهویت، مقید کرده از صلات را به چی؟ طهارت. پس از ناحیه این که فعلیت غرض صلات بر صلات تحقق پیدا نمی کند مگر با وجود طهارت، یک امری متوجه طهارت می شود غیر از امری که متوجه و اصل صلات شده است. ما امر دوم داریم. این امر دوم آیا امر نفسی است یا مقدمی؟ قهرن مقدمی است، یعنی برای خاطر این که غرض صلات حاصل بشود ما امر به تحصیل طهارت شدیم. فلذا میبینیم قبل از وقت صلات چون واجب ندارد طهارت واجب نیست. قبل از وقت صلات واجب نیست، طهارت هم واجب نیست. بعد از آنی که صلات واجب شد تحصیل طهارت واجب می شود، حالا اما موسعاً او مضیقاً. بناءً علی هذا لذا در طواف واجب باید تحصیل مثل صلاته باید با طهارت باشد، ولی در طواف مستحبی لازم نیست. خب در اینجا چه باید کرد؟ در اینجا می‌فرماید که ما چون وجوبی که متوجه قید شده است وجوب مقدمی است، وزان شرط در مقابل جزء که در ترتب اثر و ترتب غرض دخیل است وزان اجزای خارجیه شد. همون گونه که نسبت به اجزای خارجیه ما می‌گفتیم وجود اونها مقدمه است، این طهارت هم که قید هست و شرط هست جنبه مقدمیت پیدا می کند برای ترتب غرض، نه برای اصل ماهیت صلات. اصل ماهیت صلات غیر از اول تکبیر و آخر و تسلیم چیزی دیگری غیر از این مجموع نیست. غرض مترتب علی الصلات یتوقف بر طهارت، از اون ترتب غرض منبعث شده است امری و نشأت گرفته است امری به متوجه به طهارت. فعلی هذا وجوبی که در این به اصطلاح طهارت است وجوبان مقدمی لون فقط و لا غیر، وجوب نفسی نیست. حالا اگر ما در شرطیت شیئی برای صلات شک کردیم، شرطیت شیئی فرق نمی کنه، شرعی هم باشد همین بحث میاد، عقلی هم باشد همین، اینجا بحث شرعیه چون شاری میخواد به برات. حالا اگر هم تازه مقدمه وجوب عقلی هم داشته باشد با برات عقلیه میخواد برداریم. فعلا این علا کل تقدیر همین حرف هست، وجوبی که برای این شرط هست وجوب اون مقدمیون فقط و لا غیر. وجوبی که در ذل مقدمه است، اینجا میتونیم اینجا بگیم یه وجوب ذل مقدمه، اگر این مقدمه باشد یعنی اگر این شرط شرطیت داشته باشد میشود وجوب مقدمی در حقیقت برای تحقق کل، شبیه اجزای خارجیه میشود. اگر در واقع دخالت نداشته باشد ذات مقید وجوب دارد. پس ما در اینجا همون جوری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن ولی با تفاوتی در اثبات، ما در مدعا موافقیم ولی در اثبات مدعا مخالف. ما نیامدیم بگیم دو وجود داریم، نمیگیم مثل صاحب کفایی که آقا صلات با طهارت با صلات بدون طهارت متباینانن، اینجا رو کار نداریم. ما متباینان باشن، ما کاری به وجوب داریم. چی رو میخواییم برداریم با براحت؟ وجوب رو میخواییم برداریم. خب اگر میخواید وجوب را بردارید باید ببینید نحوه وجوب متوجه به طهارت یا اون شیء مشکوک به عنوان شرط نحوه وجوبش چه وجوبی خواهد بود. وجوب مقدمی. ذل مقدمه چی؟ علا تقدیر مقدمی و علا تقدیر آخر نفسی. پس ما در اینجا ذات مقید و هم معنا را در آن مخاصم بیاریم. ذات مقید واجبون علا کل تقدیرن اما بالوجوب نفسی او بالوجوب مقدمی، ولیکن مقید هیچی واجبون علا تقدیرن، ولی اون تقدیری که وجوب داشته باشد وجوبش فقط مقدمی است. خب ما در اینجا نسبت به این که آیا وجوب مقدمی دارد یا ندارد شک داریم، اون معلوم است به تفسیر، اون رو باید به واسطه علم تفسیری به اعتیاد کنید، این رو میتوانید براءت جاری کنید و نیاورید. فیضاً همونی که مرحوم شیخ فرمودن درست است، اما به بیان دیگری. و اما در شرط به معنای اون چه که دخیل است در اصل، ولی به عنوان جزء نیست، خارجون اما دخیلون در اصل اون به اصطلاح اجزا، در اینجا چی؟ در اینجا میفهم ما موافق با صاحب کفایه هستیم که قائل به انحلال نیستیم. چرا؟ به خاطر اینکه خصوصیتی که به معنای ما له دخل فی مقام الاقتضاء باشد، نه به معنای ما له دخل فی ترتب الغرض، بین خصوصیت تفاوت قائل شدن که الخصوصیت و علا نحوین، اون خصوصیتی که دخل در مقام اقتضاء دارد در حقیقت این خصوصیت برمی گردد به این که با این که خصوصیت است نه جزء، اما در حقیقت برمی گردد به چیزی که در مرحله مقتضی است، نه چیزی که از مرحله اقتضا گذشت کرده باشد. بله، شرط در مقابل جزء از مرحله اقتضا خارج است و ربطی به مقام اقتضا مقتضی ندارد، اما خصوصیتی باشد که در مرتبه اقتضا دخالت داشته باشد. حالا ولی اینکه اصطلاحا اسمی رو شرط نمیگذارن، شرط اصطلاحی نیست این، اما اگر این قبیل از خصوصیات باشد، در اینجا میفرمایند ما حق نداریم که براءت جاری بکنیم. چرا؟ چون اصل اقتضا برای ما محرز نشده است. در مرحله اقتضا هر چی را که شک کنید باید احتیاط کنید و او رو بیاورید، چون بدون اون مشکوک ما علمی به این که مقتضی محقق شده است یا نه نداریم. فازا تمام الکلام راجع به تنبیه اول از تنبیهاتی که در اینجا صاحب کفایه ذکر فرمودند. پس ما حاصل این شد که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه برخلاف مرحوم شیخ و برخلاف صاحب کفایه بینابین امر وسطی به اختیار کردند در باب شک در شرطیت، اگر از قبیل شرط اصطلاحی باشد که و هو العمده محل بحثمون بتن همینه، برخلاف شیخ صاحب کفایه ایشان قائل به انحلال شدن، اما در نحوه ای که قائل به انحلالن با صاحب کفایه متفاوت از فرمایش ایشان و راهی را با شیخ انصاری متفاوتن. بس بنابراین این که صاحب کفایه میگه در شرط ما نمیتوانیم قائل به انحلال بشویم، فرمایش ایشان قبول نمی کنیم. و صلی الله علیه و آله.